رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 21 ماه دسامبر با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
عواید داخلی افغانستان در سال 1395 خورشیدی 132 میلیارد افغانی تخمین شده است. مسکو گفته است به تحریم‌های آمریکا پاسخ خواهد داد. و بس‌های حامل سوری‌ها در شرق حلب تا هنوز منطقه را ترک نکردند.
گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر ایرانی مسئولیت حمله رخ داده در برلین به دوش گرفتند. این در حالی است که مسئولان امنیتی آلمان در پیوند به رویداد مرگبار دوشنبه شب در برلین عملیات تعقیبی را به خاطر دستگیری یک جوان 22 ساله تونسی آغاز کردند. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. امید آخیر با ما باشین. در سرآغاز برنامه ای ساعت تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان قدیر مشرف پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. یک مقام حکومت افغانستان گفته است که سر محکمه آن کشور در مورد سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه تصمیم ولسی جرگه را تایید کرده است. آن منبع که نخواست نامش افشا شود به صدای امریکا گفت که سر محکمه تایید یا رد صلاحیت وزیران را از صلاحیت ولسی جرگه خوانده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تاکنون اسر محکمه رسما فیصله خود را در زمینه بر ریاست جمهوری ابلاغ نکرده است. ولسی جرگه 7 وزیر کابینه افغانستان را به خاطر ناتوانی در مصرف حداقل 70% بودجه انکشافی سلب صلاحیت کرده بود. صندوق بین المللی وجهی پول در سال 1395 مالی عواید داخلی افغانستان را 132 میلیارد افغانی تعیین کرده، اما اکنون افغانستان توانسته است که 165 میلیارد افغانی عواید به دست بیاورد. وزیر مالی افغانستان بعد از چاشت امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت عواید داخلی 33 میلیارد افغانی از هدف تعیین شده بیشتر بوده که حدود 25% افزایش را نسبت به هدف تعیین شده نشان می‌دهد. دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان با نشر توضیح‌نامه گفته است که ادعای ضمانت زرداد فریادی از سوی آن دفتر عاری از حقیقت است. دفتر سرور دانش معاون دوم محمد اشرف غنی میگوید آقای زرداد فریادی پس از رسیدن به کابل اصلا تحت توقیف قرار نگرفته و در زندان نبوده است و هیچ نامه‌ای از دفتر معاون دوم رئیس جمهور برای رهایی وی به کدام نهاد یا شخص فرستاده نشده و کدام ضمانت هم در کار نبوده است. جلسه کمیته عدلی و قضایی به این تصمیم رسیده است که با وجود زندانی بودن قمندان زرداد در خارج از افغانستان، حق العبدی بالای وی محفوظ بوده و هر کس که قربانی باشد میتواند علیه وی اقامه دعوا کند. به منظور مسئولیت بخشیدن متضررین، آن کمیته تصویب کرده که ایجاب می‌نماید در یک مکانیزم خاص امنیت ملی از قمندان زرداد تعهد بگیرد که از طرف وی هیچ نوع ضرری به کسانی که علیه وی در انگلستان شهادت و اقامه دعوا نمودند متوجه نشود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. مسکو به این باور نیست که قاتل سفیر روسیه در ترکیه یک اقدام شخصی بوده باشد. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه با ذکر این مطلب گفت نباید قبل از تکمیل شدن تحقیق در مورد قتل اندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه نظریه پردازی کنیم. یک گروه 18 نفری تحقیقاتی روسی و مقامات وزارت خارجه آن کشور روز سه‌شنبه به ترکیه رفت تا در تحقیقات سهم گیرد. انقره تا کنون هیچ نظریه‌ای در رابطه نداده، اما یک مقام ارشد ترکیه که نخواست نامش افشا شود گفت احتمال نمی رود حمله کننده به تنهایی دست به این اقدام زده باشد. تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بر روسیه روابط میان دو کشور را آسیب رسانده و مسکو با تدابیر خود به آن پاسخ خواهد داد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت متاسف هستیم که واشنگتن به حرکت در مسیر ویرانگر ادامه می دهد. باور ما این است که چنین رویکرد روابط دو جانبه را صدمه رسانده و روسیه تدابیر متناسب را اتخاذ خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌ها بر متشبثین و شرکت‌های روسی را که پس از پیوستن کریمیا به روسیه در سال 2014 وضع شده بود، گسترده تر ساخت. مشخص نیست که این تحریم ها در حکومت آقای ترامپ که چندین بار به بهبود بخشیدن روابط با روسیه تاکید کرده است، نافذ خواهد ماند یا خیر.
آخرین بسهایی که غیر نظامیان شرق حلب را به بیرون از ساحه انتقال می دهد، بنابر عوامل نامعلوم از 24 ساعت بدین سو معطل شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا با تایید این خبر می گوید که نزدیک به 60 بس حامل نزدیک به 3000 غیر نظامی شرق حلب روز چهارشنبه منتظر خروج از منطقه است. وارد فوراتی، یک سخنگوی شاخه شورشیان در شرق حلب، می گوید جنگجویان تا زمانی که امنیت تمام غیر نظامیان تضمین نشود منطقه را ترک نمی کنند. ناظران همچنان گفتند که 21 بس حامل بیماران و مجروحین منتظر خروج از قریه های شیعه‌نشین الفاوا و کفریا هستند که تحت کنترل شورشیان قرار دارد. پلیس آلمان در ارتباط به رویداد دوشنبه شب مارکت کریسمس در برلین، پس از آن به دنبال یک شهروند تونسی است که اسناد هویت را در زیر چوکی راننده لاری دریافت کرد. گروه داعش مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر از نجیبه خلیل.
راننده دوشنبه شب لاری را بر جمعی از مردم در مارکت اصابت داده 12 تن را کشت و 10 نفر دیگر را مجروح ساخت. در اسناد نام شخص انیس ذکر شده و زاده 1992 در شهر تاتاوین است. یک روزنامه آلمانی گزارش داده که این شخص اسمهای جعلی نیز داشته و ممکن یک فرد خطرناک عضو شبکه بزرگ اسلامگراه باشد. پس از رویداد دوشنبه شب، پلیس آلمان یک پناهجوی پاکستانی را بازداشت کرد، اما بعداً او را بدون وارد کردن کدام اتهام دوباره آزاد ساخت. مقامات هشدار دادند که حمله کننده فراری است و ممکن مسلح باشد. تا هنوز مشخص نیست که حمله کننده به تنهایی این عمل را انجام داده یا افراد و گروه با وی شریکند.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. در اثر حمله بمی سه‌شنبه شب بر دفاتر حزب دموکراتیک کردستان ایران در شمال عراق 6 تن کشته شدند. آن گروه مسلح کردی ایرانی روز چهارشنبه ایران را به آن انفجارات دوگانه در شرق اربیل، مرکز منطقه خودمختار کردستان عراق، متهم کرده است. تهران تا کنون در رابطه ابراز نظر ننموده است. از طرف دیگر در شمال سوریه 4 سرباز ترک جان باختند. مقامات گفتند که سربازان در درگیری نزدیک شهرک الباب که در کنترل داعش قرار دارد کشته شدند. تا کنون 20 سرباز ترکی در جنگ سوریه جان خود را از دست دادند. و خبر آخرم این که هرج و مرج‌های شرق میانه متخاصمین اسرائیل را ضعیف ساخته است، لذا احتمال جنگی را که اسرائیل در 2017 در آن دخیل باشد کاهش داده است. یک مقام نظامی اسرائیلی بدون افشا شدن نامش به اسوشیتد پرس با ذکر این مطلب گفت که اردوی اسرائیل به این نتیجه رسیده است که نه حزب الله لبنان و نه هم شبه نظامیان حماس در باریکه غزه علاقمند درگیری جدیدند. آن نظامی اسرائیلی میگوید که حزب الله در جنگ داخلی سوریه غرق شده و حماس هم حمایت خود را در خارج از دست داده است، اما تاکید میکند که شعله‌ور شدن درگیری جدید هر آن زمانی دور از امکان نیست. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ولیم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت مالی افغانستان میگه که عواید سال مالی 1395 به 165 میلیارد افغانی رسیده که 25% افزایش نسبت به هدف تعیین شده نشان میده. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام مسیرت.
صندوق بین‌المللی و چی پول در سال 1395 مالی عواید داخلی افغانستان را 132 میلیارد افغانی تعیین کرده، اما اکنون افغانستان توانسته است که 165 میلیارد افغانی عواید به دست بیاورد. وزیر مالیه افغانستان بعد از چاشت امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت عواید داخلی 33 میلیارد افغانی از هدف تعیین شده بیشتر شده است که در حدود 25% افزایش را نسبت به هدف تعیین شده نشان می دهد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان افزود که با تکمیل کردن هدف تعیین شده کمک های تشویقی را این کشور از صندوق بین المللی و چی پول به دست می آورد.
از طریق صندوق بازسازی افغانستان، حکومت افغانستان بر علاوه که از وجوه تشویقی 70 میلیون دلار بر ما داده میشه، او در صورت است که ما هدف 132 میلیارد پورا میکنیم کرده باشیم که آل ما 33 میلیارد زیادتر هستیم. دیگه این وجوه تشویقی به اساس موافقی که ما داریم بالاتر میشه که انشاءالله ما امیدوار هستیم بیشتر از 100 میلیون دلار وجوه تشویقی هم شامل بودجه ملی ما شد.
آقای حکیمی گفت 40% عواید از طریق گمرکات جمع‌آوری شده است و تلاش می‌کنند تا اصلاحات بیشتر را در گمرکات ایجاد کنند.
با آوردن تغییرات بیشتر، با آوردن افراد متعهد و افراد زحمتکش، افراد عرفویه که قانون گمرکات را بفهمند و با او تعهد داشته باشند، من یقین دارم که تغییرات خوبتر می قرارایی است که ظرف چند سال آینده به اساس فیصله‌ای که در شورای عالی اقتصادی شد ما 12 بندر خشکی خود را در سراسر افغانستان در او شروع به فعالیت بکنن.
وزیر مالی افزود که بندر آقینه و نیمروز را به گونه آزمایشی اکنون فعال کرده اند تا کمبودی ها را دریابند. اتاقهای تجارت افغانستان اما به افزایش عواید این کشور دید دیگر دارد. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به صدای آمریکا گفت اصلاحاتی که باید در گمرکات ایجاد میشد هنوز ایجاد نشده است.
در این هیچ شک نیست که وزارت مالیه نسبت به سالهای گذشته یک سلسله تدابیر و تسهیلات را در گمرکات گرفته است و شک نیست که فساد در گمرکات و طی مراحل اسناد تعرفه کم شده است. همچنان جلب قاچاقی که از طریق مرزهای کشورهای همسایه به کشور میشد از سوی پلیس تنظیمی گرفته شده است که اینها تاثیر دارد، اما اگر 30% شفافیت تاثیر کرده باشد واقعیت است که بیشتر محصول یا تعرفه ها افزایش دو برابری یافته است.
قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی، عواید داخلی افغانستان به 99 میلیارد افغانی می رسید، اما اکنون این رقم به 165 میلیارد افغانی افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی می گویند که احتمالاً درصدی کمتری این عواید از گمرکات و بخش بزرگ آن از وضع مالیات بلند و افزایش تعرفه های گمرکی است. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان مدعی است که تعداد از سرمایه گذاری های کوچک و متوسط به دلیل بلند بودن مالیات ورشکست شده اند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان میگه که 2144 مؤسسه غیر دولتی یا NGO در افغانستان پروژه‌های مختلف تطبیق کردند. در امیال شماره از این مؤسسات غیر دولتی وضعیت بر ادامه فعالیت‌هایشان دشوار می‌خوانند. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرد که 2144 مؤسسه غیر دولتی در این کشور به صورت رسمی فعالیت دارند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان امروز هنگام ارائه گزارش کارکردهای مؤسسات غیر دولتی در سال 2015 میلادی گفت 1869 مؤسسه غیر دولتی داخلی و 275 مؤسسه خارجی در بخش‌های مختلف پروژه‌های انکشافی را در افغانستان تطبیق می‌کنند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد در سال گذشته میلادی 359 مؤسسه به شمول 339 داخلی و 12 مؤسسه خارجی به ثبت رسیدند. وزیر اقتصاد افزود
در سال گذشته مجموعاً به تعداد 4135 پروژه مختلف توسط مؤسسات غیر دولتی در سراسر کشور تطبیق و اجرا گردیده که 2598 پروژه آن که ارزش مجموعی 586 میلیون دلار می شود توسط مؤسسات خارجی و متباقی 1537 پروژه ها با ارزش مجموعی 234 میلیون دلار توسط مؤسسات داخلی به مصرف رسیده است.
بر بنیاد این گزارش وزارت اقتصاد افغانستان اکنون 71% پروژه های مؤسسات خارجی در حال تطبیق است، ولی به دلیل نبود امنیت این پروژه ها در ولایت افغانستان نامتوازن بودند. بر بنیاد این گزارش وزارت اقتصاد افغانستان در سکتور خدمات اجتماعی 390 میلیون دلار، در بخش صحت 250 میلیون دلار، در معارف 127 میلیون دلار و در بخش زراعت 51 میلیون دلار از سوی مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی به مصرف رسیده است. در این گزارش آمده است که در سال 2015 میلادی 76509 تن در 2144 مؤسسه غیر دولتی کارمند بودند، اما از این میان 19310 تن آنان را کارمندان دائمی تشکیل می‌دهد. در همین حال خانم فیونا گال رئیس اجرایی و مؤسسه اکبر در این نشست گفت که این مؤسسه حدود 150 نهاد عضو دارد و در بخش‌های امدادرسانی، تعلیم، صحت و خدمات اجتماعی افراد نیازمند را تحت پوشش قرار می‌دهند. با گفته رئیس اجرایی مؤسسه اکبر، شرایط برای کارمندان نهادهای بشری در افغانستان با مشکلات متعددی روبرو است. او گفت:
اکنون مشکلی که انجوها در گام نخست با آن مواجهند مسئله امنیت است. طوری که شما می دانید در بخش‌های از این کشور حکومت نمی تواند فعالیت کند، اما انجوها در ساحات مختلف کار می کنند. مناطقی که ما با تهدیدات دو طرف، نیروهای امنیتی و گروه‌های نظامی مخالف دولت مواجه هستیم. کارمندان ما کشته شده، اختطاف گردیده و کارمندانی که در مراکز صحی و مکاتب کار می کنند تهدید می شوند.
از دید مؤسسه اکبر، فساد دومین مشکل مؤسسات غیر دولتی است و به گفته خانم فیونا گال در برخی موارد مقامات دولتی رشوه می خواهند و یا هم کارهای غیر قانونی را از مؤسسات غیر دولتی تقاضا دارند. کاغذپرانی در ادارات دولتی و پروسه پیچیده صدور جواز برای مؤسسات غیر دولتی از دیگر مشکلات است که رئیس مؤسسه اکبر به آنها اشاره کرد. او از حکومت افغانستان خواست که در بخش مبارزه با فساد اداری و ایجاد سیستم شفاف و حسابدهی وارد عمل گردد. در همین حال عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان وعده سپرد که این وزارت در سال آینده دوشادوش مؤسسات غیر دولتی کار خواهد کرد تا مشکلات آنان شناسایی و سپس حل گردد. همچنان شفاف سازی روند کارهای مربوط به مؤسسات غیر دولتی از دیگر برنامه‌های وزارت اقتصاد افغانستان در سال آینده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
که هنوز هم انتقادهای از والدین در راستای تطبیق واکسین پولیو وجود داره، اما مسئولان صحی در ولایت غزنی میگن که نقش مادران در تطبیق موفقانه واکسین بسیار مهم است. محجب نگزاد از غزنی گزارش میده.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول واکسین پولیو در ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مادران در تطبیق واکسین پولیو نقش مؤثر دارند، اما دکتر حنیف از برخی مادران انتقاد کرد که با واکسین اطفالشان مخالفت میکنن.
نقش مادر از هر کس کده، از هر فرد فامیل کده بازشتر و بهمیت تر است. اگر مادر بخواهی نامکاری کنن، طفلایی که فرزن داخل خانه باشن او را با فرصت مناسب برای زکاره واکسین بیرون بیارن. متاسفانه همکاریشان به سطح پایین هستن. استرویایی که ما انجام دادیم معمولا طفلایی که از واکسین باز میمانند، طفلایی میمانند که داخل خانه میباشند.
بر اساس ارقامی که بخش واکسین ریاست صحت‌عامه غزنی ارائه میکند، در حدود 0.7% طفل به دلیل مخالفت مادرانشان از واکسین باز میمانند. مسئول واکسین پولیو در غزنی از مادران خواست تا در زمینه تطبیق واکسین پولیو بیشتر همکاری کنند. ناهیده اسفندهی مسئول امور اجتماعی و فرهنگی ریاست امور زنان غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت نسبت به گذشته مادران از فواید و تطبیق واکسین پولیو بیشتر آگاه شدند، ولی هنوز به آگاهی عامه در این راستا نیاز است.
شما آگاه هستین که واکسین پولیو در هر دوره که میایه باید اطفال تولد لازم سن 5 سال باید تطبیق شوه. تمامگی مادرها نقش عمده را دارن در قسمت از این تشویق شوند و دیگه خانوما را تشویق کنن که اطفال خود واکسین کنن تا از این مرض ملحق نجات پیدا کنن.
در همین حال به باور برخی از شهروندان غزنی نقش مادران در تطبیق واکسین پولیو ارزنده است. این شهروندان بر همکاری مادران در تطبیق واکسین پولیو بر کودکان تاکید دارند. شازیه یک تن از مادران در ولایت غزنی گفت
اگر مادرها میخواین در آینده اولاد سالم تقدیم جامعه کنن، باید همو قوانین و مقررات ریاست صحت عامه در تطبیق واکسین قرار داده و نمو را باید عملی کنن، اولاد خود مطابق همو کار واکسین کنن که تا در آینده کدام خطرات و یا کدام خطر جدی متوجه اولادشان نشه، یا می که مثلا واکسن پولیو جلوگیری از فلج میکنه، و نمو را باید مادرها توجه جدی کنن و مسئولیت خود در قبال اولاد خلاص کنن.
آگاهان صحی میگویند که بیماری پولیو تداوی ندارد، اما دو قطره واکسین پولیو میتواند اطفال زیر سن 5 سال را از فلج دائمی نجات دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
25 سال پیش از امروز انحلال رسمی اتحاد جماهیر شوروی آغاز فروپاشی کمونیسم در اروپا شد و یک دوره جدید از دموکراسی، لیبرالیسم غربی و رشد اقتصادی در سراسر منطقه که زمان توسط به اصطلاح یک پرده آهنین تقسیم شده بود حکم فرما شد. گزارش لوئیس رامیرز خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد لیلی محبیب عظیمی پیشکش میکنم.
پایین آوردن آخرین بیرق اتحاد جماهیر شوروی نماد ختم تسلط کمونیسم در منطقه بود که دو سال قبل در آن حکومت‌های استبدادی فروپاشید که به تقلید از مسکو ایجاد شده بود. یک عصر جدید آغاز یافت. اروپای امروز به طور قابل توجه دارای یک چهره متفاوت است.
سقوط دیوار برلین به ما نشان داد که رویاها به حقیقت می پیوندند. هیچ چیز نباید به یک حال باقی بماند.
با آن رویاها، مایوسی‌ها و درک این حقیقت توأم بود که برخی از کشورها به طور کامل آماده پذیرش سیستم دموکراتیک به سبک غربی اتحادیه اروپا نبودند.
بسیاری از این کشورهای اروپای شرقی می‌خواستند به سمت غرب و به سمت اصلی شدن دموکراسی، لیبرالیسم و انکشاف بروند و ما سرعت این گسترش را بیش از حد ساختیم.
کشورها حاضر شدند تا معیارهای اتحادیه اروپایی را روی فساد، انفاذ قانون و احترام به حقوق مانند آزادی بیان تصویب کنند. لکن اکنون برخی ها می گویند که آزمایش ها به اندازه کافی آزمون برانگیز و مساعد نبود و غرب تأثیر گذاری کافی را برای تغییر سیستم به سبک کمونیسم نداشت.
هنگامی که شما در یک ردیف انتظار دخول به اتاق را میکشید، شما قوانین خود را درست پیاده میکنید. در مبارزه با فساد سعی مینمایید. یک بار که داخل شدید، دیگر مشوق‌های زیادی برای تلاش بیشتر وجود نخواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم اروپای غربی هنوز دارای کمربندی از کشورهای عاری از ثبات، مستبد و با اولویت امنیت طبق مفکوره اروپای شرقی میباشد که از امپراتوری جماهیر شوروی سابق به جا مانده است.
روسیه در سال 1990 روی ثبات خود و سیاست داخلیش متمرکز بود، نه روی سیاست خارجی. تحلیلگران میگویند که در آن زمان بود که اروپا فرصتی برای فشار روی انفاذ اصلاحات واقعی را داشت. امروز اتحادیه اروپا خود را در میان آنچه که برخی ها آن را سرعت دوگانه اروپا می نامند منقسم یافته است که از کشورهای انکشاف یافته و بنیادین در غرب آغاز و به اعضای کمتر توسعه یافته در شرق می انجامد که در آن بحران مهاجرین، ظهور راستگرایان افراطی، جنبش های ملی و برخی رازهای دیگر فرصت های تازه انفاذ نفوذ روسیه را میسر ساخته است.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گفت شنود خبر اتر هستین که میتونین به این برنامه با گرفتن شماره 0790-070 به صورت مستقیم اشتراک کنین. همچنان شما میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا و آدرس www.com facebook.com/voa-pashto نظر پرسش و هم شماره تلفن خود بگذارین تا پرودوسر برنامه بتونه با شما در تماس شما. یک بار دیگر شماره تماس با ما 0790-010-070 و برای عزیزایی که در خارج از افغانستان تشریف دارن شماره تماس با ما 001-202-619-3136 است. اما قبل از پخش زنده برنامه توجه کنین با آخری گزارش. گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر گیلامی مسئولیت حمله رخ داده در برلین به دوش گرفت. در این زمان مسئولان امنیتی آلمان در پیوند به رویداد مرگبار دوشنبه شب در برلین عملیات تعقیبی را به خاطر جستجوی یک جوان 22 ساله تونسی آغاز کردند. فرد مزنون انیس نام داره و لایسنس رانندگیش در لاری یافت شد که از او در حمله کار گرفته شده بود. شرح بیشتر در گزارش از سید عزیز الرحمن.
با گفته مقامات انیس در سال 1992 در کشور تونس تولد شده است و گمان می رود که شخص مزنون از نماهی مستعار نیز کار گرفته باشد. قبل از این پلیس آلمان یک پناهجوی پاکستانی را به زن دست داشتن در این حمله دستگیر کرده بودند، اما بعداً به دلیل عدم موجودیت شواهد کافی او را دوباره رها نمودند. در حمله برلین که مقامات آن را یک عمل عمدی خوانده اند 12 نفر کشته شد. باشندگان این شهر برای یادبود از قربانیان این حمله شب گذشته با روشن کردن شمع در محل رویداد جمع شده بودند.
دو ساعت قبل از حمله باور کرده نمی توانستم. من دقیقاً در همان جای ایستاد بودم که حمله صورت گرفت. من به اینجا از طفولیت می آمدم و خاطره های خوش از این محل دارم.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با جمعی از مقامات حکومتی نیز از محل حادثه دیدن نمود و با گذاشتن گل از قربانیان حمله شب دوشنبه یاد بود به عمل آورد. خانم مرکل می گوید هیچ پاسخی برای اینکه چرا یک شخص باعث کشتن مردم می شود که زندگی خود را جشن می گیرند ندارد.
چیز را که من می دانم این است که ما نمی توانیم و نمی خواهیم که بدون آن، یعنی بازار کریسمس، سپری کردن وقت خوش با دوستان و خانواده خود زندگی کنیم. ما نمی خواهیم در حراس زندگی کنیم. با وجود آن که در همین لحظه مشکل است، اما قوت را که ما برای روش زندگی در آلمان خواستار آن هستیم دریافت خواهیم کرد.
حمله برلین مشابه حمله بود که در ماه جولای در شهر نیس فرانسه صورت گرفت و در آن 86 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. رهبران جهان با شمول مقامات ایالات متحده ضمن ابراز همدردی با آلمان خواستار افزایش تدابیر امنیتی در ایام تعطیلی کریسمس در کشورهای خود شده اند.
توجه کنید به خلاصه خبرها. یک مقام حکومت افغانستان گفته است که اصر محکمه آن کشور در مورد سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه تصمیم ولسی جرگه را تایید کرده است. آن منبع که نخواست نامش افشا شود و صدای امریکا گفت که اصر محکمه تایید یا رد صلاحیت وزیران را از صلاحیت ولسی جرگه خوانده است. صندوق بین‌المللی وجهی پول در سال 1395 مالی عواید داخلی افغانستان را 132 میلیارد افغانی تعیین کرده، اما اکنون افغانستان توانسته است که 165 میلیارد افغانی عواید به دست بیاورد. دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان با نشر توضیح‌نامه میگوید که ادعای ضمانت زرداد فریادی از سوی آن دفتر عاری از حقیقت است. مسکو به این باور نیست که قاتل سفیر روسیه در ترکیه یک اقدام شخصی بوده باشد. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه با ذکر این مطلب گفت نباید قبل از تکمیل شدن تحقیق در مورد قتل اندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه نظریه پردازی شود. تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بر روسیه روابط میان دو کشور را آسیب رسانده و مسکو با تدابیر خود به آن پاسخ خواهد داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت متاسف هستیم که واشنگتن به حرکت در مسیر ویرانگر ادامه می‌دهد. باور ما این است که چنین روی کرده روابط دو جانبه را صدمه رسانده و روسیه تدابیر متناسب را اتخاذ خواهد کرد. آخرین بس هایی که غیر نظامیان شرق حلب را به بیرون ساحه انتقال می دهد بنابر عوامل نامعلوم از 24 ساعت به این سو معطل شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا با تایید این خبر می گوید که نزدیک به 60 بس حامل نزدیک به 3000 غیر نظامی شرق حلب روز چهارشنبه منتظر خروج از منطقه هست. پلیس آلمان در ارتباط به رویداد دوشنبه شب مارکت کریسمس در برلین پس از آن به دنبال یک شهروند تونسی است که اسناد هویت را در زیر چوکی راننده لاری دریافت کرد. گروه داعش مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است. راننده دوشنبه شب لاری را بر جمعی از مردم در مارکت اصابت داده، 12 تن را کشت و 10 نفر دیگر را مجروح ساخت. در اثر حمله به میه سه‌شنبه شب بر دفاتر حزب دموکراتیک کردستان ایران در شمال عراق 6 تن کشته شدند. آن گروه مسلح کردی ایرانی روز چهارشنبه ایران را با انفجارات دوگانه در شرق اربیل متهم کرده است. و یک مقام نظامی اسرائیلی بدون افشا شدن نامش به اسوسییتد پرس گفته است که هرج و مرج‌های شرق میانه متخاصمین اسرائیل را ضعیف ساخته، لذا احتمال جنگی را که اسرائیل در 2017 در آن دخیل باشد کاهش داده است. پایان اخبار.